بین الملل حدود 40% برنامه سیاست خارجی دولت 13 رو در دستگاه وزارت امور خارجه تشکیل میده.
بل این لحاظ که بتونیم یک قدرت اقتصادی در منطقه ایجاد بکنیم، بازدارندگی ایجاد بکنیم، باید به سمت تجارت خارجی حرکت کرد.
از 200 میلیارد دلار تا چندین برابر این رقم پیش بینی شده، ما حد اکثر ظرفیتمون زیر 15 میلیارد دلار بوده.
اقتصاد بدون مرز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت مخاطبین رادیو گفتگو از اینکه با یکی دیگه از برنامه‌های اقتصاد بدون مرز در خدمتتون هستیم. بسیار خرسندیم. من محسن شرافتی‌نیا به همراه دوستانم در پشت صحنه این افتخار داریم که شما رو تا انتهای برنامه همراهی کنیم. برنامه امروز ما در مورد ظرفیت‌های گمرک کشور در جهت توسعه تجارت خارجی هست. کار مشترکی که با رادیو گفتگو و اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق داریم. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسین کاخکی، مدیر کل دفتر همکاری بین‌الملل گمرک ایران، و همچنین جناب آقای دکتر احسان قمری، استاد دانشگاه هستیم. برنامه امروز ما به مناسبت روز جهانی گمرک، یعنی 27 ژانویه و 7 بهمن تشکیل شده، جا داره از پرسنل زحمتکش گمرک کمال قدردانی و تشکر رو به عمل بیاریم. جناب آقای کاخکی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و استاد محترم و مخاطبین رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر. جناب آقای دکتر قمری سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه اقتصاد بدون مرز.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم که در این شرایط سخت اقتصادی گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرزبان اقتصادی کشور مثل همیشه رابطی باشد بین دنیای داخل ما و دنیای خارج در تجارت خارجی کالا و خدمات.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر قمری. خب آقای دکتر کاخکی، به هر حال شما جزء پرسنل گمرک هستید و ما می‌خوایم بحث رو دیگه با حضرت عالی شروع کنیم. خب با توجه به این که همونطور که خدمتتون عرض شد این قسمت از برنامه مربوط میشه به روز جهانی گمرک، می‌خوایم یه مقداری بحثمون رو با حضرت عالی صمیمی‌تر شروع کنیم. به نظر شما، حالا میخواستم خیلی مختصر یه تاریخچه از شکل‌گیری گمرک رو در جهان و همچنین در کشورمون بفرمایید و اینکه اصلا فلسفه شکل‌گیری گمرکات در جهان به چه صورت و از کی این به هر حال گمرک‌ها شکل گرفتن و شیوه سنتی و شیوه نوین شکل بفرمایید، ممنون میشیم. خیلی مختصر.
خواهش. گمرک تقریبا میشه گفت که پیدایشش به زمانی برمیگرده که اقتصاد درون کشورها برای مبادله کالا شکل گرفته. گمرکات کشورهای دنیا وظیفه‌های متفاوتی رو در قرون و اعصار مختلف داشتن و در کشور ما هم تاریخ دقیقی در خصوص پیدایش اولین گمرک موجود نیست. منتها اون چیزی که ما در سواق تونستیم بهش دسترسی پیدا بکنیم از زمان اشکانیان در واقع گمرک شکل گرفته که با شیوه های مختلفی در حکومت های مختلف اداره می شده و این شیوه ها در مدت زمان تغییر کرده و نقش های متفاوتی داشته. ما گمرک رو از یک شیوه سنتی شکل گرفته تا به شیوه های مدرن که من در ادامه اگر لازم باشه خدمت شما توضیحاتش رو به صورت کافی خواهم داد.
بله خیلی متشکرم. و اینکه تو کشور ما فرمودید از زمان اشکانیان و اینکه حالا اگه بتونید یه مقدار معاصر هم بفرمایید که تعداد گمرکامون به چه شکله، به چه صورته و اینا رو اگه بفرمایید.
مثلا حضور شما که من اگر اجازه بفرمایید برای اینکه واژه گمرک یه مقداری بهتر برای شنوندگان ما تبیین بشه یه توضیحات کلی رو خدمت شما عزیزان عرض بکنم. واژه یک گمرک در واقع از زمانی در پهنه اقتصادی و مسائل مختلف تجاری نمود پیدا کرد که کشورهای مختلف سعی کردن که یک اداره ای رو ایجاد بکنن که کالایی رو که وارد کشورشون میشه یا از کشورشون خارج میشه در یه مکانیزم کنترلی بتونن کنترل بکنن. ابتدا در مأموریت گمرکات کشورها جمع‌آوری درآمد مطرح بود، یعنی اینکه یک کالایی که وارد کشور میشه از محلش عوارض گمرکی رو دریافت بکنن و بعد یا از کشور صادر میشه عوارض بدن. بعدها این نقش تغییر کرد، در علاوه بر حالا بحث جمع‌آوری درآمد گمرکی، حمایت از اقتصاد داخلی بود، بدین مفهوم که کالایی که در کشور خاصی تولید میشد به جهت اینکه صنایعشون ضربه نخوره از ورود کالای مشابه سایر کشورها جلوگیری میکردن و به تدریج این نقش افزایش پیدا کرد و به نقش حمایت از جامعه سلامت و بهداشت شهروندان هم بهش اضافه شد، بدین مفهوم که از ورود کالایی که به کشور منجر به خدشه به سلامت و بهداشت شهروندان اون کشور میشد، گمرک وظیفه داشت که از اینها، از ورود این کالاها جلوگیری بکنه. بحث‌های مربوط به توسعه اقتصادی، تسهیلات تجاری، ایجاد زمینه‌های لازم برای صادرات، برای تولید کشورها و همچنین بحث امنیت زنجیره تأمین هم بخش دیگه از وظایفی که در طول سیر تداول گمرکات بهش اضافه شد و اخیراً سازمان جهانی گمرک به عنوان سازمان تنظیم کننده ارتباطات گمرکات کشورها یا سازمان تخصصی گمرکات یه چارچوب استانداردهایی رو برای گمرکات تدوین کرد. این استانداردها در بخش‌های مختلفی هستند که شامل استانداردهای گمرک با گمرک، گمرک با بخش خصوصی، بخش خصوصی با بخش دولتی و گمرک با بخش خصوصی یا همون بی تو وی یا بی تو سی و نقشایی که در تجارت بین الملل هست. سازمان جهانی گمرک اومد این استانداردها رو تعریف کرد و به گمرکات کشورهای دنیا ابلاغ کرد. میخوام خدمت شما عرض بکنم که سیر تحول مأموریت گمرک در اعصار مختلف متفاوت شده و الان گمرک در زنجیره تأمین به عنوان یک سازمان مهم تأثیرگذار مطرح هستش و تقریبا میشه گفت که ما هیچ کشوری رو در دنیا نمیتونیم پیدا بکنیم که فاقد گمرک باشه. گمرک هست، نقش و منتها نقش هاش متفاوته در کشورها. خب در کشور ما یه نقشی داره ولی مفهوم کلی و بحثایی که مربوط به مأموریتش هست تقریبا مشابه هم دیگه هستن.
خیلی متشکرم جناب دکتر کاخکی، مطالب خوبی رو به عنوان مقدمه فرمودید. آقای دکتر قمری، خب اگر بخوایم سنجه‌های جهت ارزیابی توانمندی لوجستیکی کشور و کلا دولت‌ها در نظر بگیریم، یکی از مواردی که باید به اون اشاره کنیم بحث وضعیت گمرکاته. جناب عالی، می‌خواستم ببینم که با توجه به اینکه حالا مدتی در سازمان توسعه تجارت سمت مدیر کل خدمات بازرگانی داشتید، وضعیت فعلی گمرکات و کشور رو چگونه ارزیابی میکنید و اینکه کدوم قسمت ها نیاز داره که بیشتر کار بشه؟
خب در تکمیل صحبت های برادر عزیزم جناب دکتر کاخکی، من اینم اضافه کنم خیلی خلاصه که به هر حال سازمان جهانی گمرک در سال 1947، یعنی وقتی ما تاریخ رو نگاه میکنیم بعد از جنگ جهانی دوم و در حقیقت همزمان با تشکیل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و حتی گات، یعنی ما در 1947 که ما گات رو تشکیل میدیم، یک کمیته تشکیل میشه به نام کمیته گمرکی که این کمیته گمرکی یک از بندهای موافقتنامه تجارت هستش، یعنی عمومی تجارت همون گات هستش. بعدها در سال 1952 این کمیته به شورا تغییر نام میده و همونطور که آقای دکتر کاخکی فرمودن، عمر سازمان جهانی گمرک و ارتباط دهنده گمرک‌های دنیا شاید عمر کوتاهی باشه و جوانی هستش، یعنی میرسه به 1992، یعنی همزمان با تشکیل سازمان تجارت جهانی، یعنی به درستی ما گمرک رو با WTO میان با هم دیگه لینک میکنه، در فضای بین‌المللی اتفاق میفته. خب توجه داشته باشیم اون دیدگاهی که نسبت به گمرک وجود دارد، باید این مقدمه رو عرض کنیم که ببینید گمرک رو دقت داشته باشید که مرزبان اقتصادی هست، اینو باید همه قبول داشته باشیم، یعنی از گمرک نقش مرزبانی را بخواهیم، نقش سیاست گذاری را نباید بخواهیم. گمرک یکی از ابزارهای دولت هستش که دولت‌ها وقتی میخوان سیاست‌های مالی خودشونو، اقتصادی خودشونو، اجتماعی خودشونو اجرا کنن نیاز به یک گمرک قوی دارند. خب و در حقیقت فعالیت‌های گمرک ارتباط مستقیم دارد با سیاست‌های دولت. ما وقتی گمرک نگاه میکنیم از بیرون، شاید یک وارد کننده یا صادر کننده نگاه میکنه که گمرک رو یک جایی رو میبینه که فقط اخذ عوارض میکنه و حقوق گمرکی دریافت میکنه، اما این حقوق و عوارض رو ما باید ارتباط بدیم به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت. فقط این نیستش، یعنی گمرک وظیفه اعمال سیاست‌های بازرگانی دولت رو دارد، حفاظت از جامعه در مقابل کالاهای زیان‌آور رو دارد، یعنی بحث قاچاق کالا که یکی از بحث‌های مهم هستش. که پس ما گمرک رو در یک فضایی نگاه کنیم که این فضا وظیفه آن سیاست گذاری نیست، وظیفه اش تصدیگری و اجرای سیاست‌های دولت در حوزه مرزبانی اقتصادی است. نتیجتا این میشه که وقتی که ما از گمرک یک انتظاری رو داریم، یعنی یک تکلیفی رو به عهده‌اش میذاریم، پس باید حقوقی رو هم براش در نظر بکشیم. این تقابل تکلیف و حق، یعنی دو روی یک سکه در مورد گمرک ما نداریم، یعنی تکالیف رو براش در نظر گرفتیم اما حقوقی رو براش در نظر نگرفتیم. شما سوال فرمودید اتحاد گمرکات، ما وقت دنیا رو مقایسه میکنید، از مشکلات گمرک ما تو کشور که در بخش ستاد باهاش مواجه هستن تعداد زیاد گمرکات هستش در کشور ما. من فکر کنم بالای 100 تا 180 تا گمرکات در کشور داشته باشه، این علاوه بر آقای دکتر کاختی فکر کنم مناطق آزادی تجاری هستش که قوانین خاص خودشون دارن. خب اینو مقایسه کنید با کشورهای هم در حقیقت همتراز با ما از راز توسعه اقتصادی، ترکیه نگاه کنید، عراق نگاه کنید، اینا چند تا گمرک دارن. خب همه اینها نتیجهش گستردگی تکالیف و در نهایت برخی از اوقات من عذرخواهی میکنم کاختی سلیقه‌ای عمل کردن، چون به هر حال وقتی شما گستردگی فضا رو دارید در نهایت این تصمیم گیری ها هم اتفاق میفته که برخی اوقات سلیقه‌ای میشه، سلیقه‌ای که با ستاد همسو نیستش. چرا؟ چون که گمرک میگه من تصدیگرم، من اجرای قانون میکنم و متاسفانه و صد متاسفانه اون دستگاه‌های متولی در کشور ما از سال‌های گذشته، حالا انشالله در دولت جدید این اصلاح بشه، که ما با تعدد قوانین و مقررات روبرو هستیم و این مقصر گمرک نیست. یعنی ما گمرک رو وقتی یک سال وارد کننده ما کالایی رو میخواد وارد کنه، این هفته کالایی وارد میکنه، ماه بعد قوانین تغییر کرده، این مقصر گمرک نیست.
متولی این بخش،
بله متولی گمرک نیست. متولی ببینید، شما وزارت صنعت معدن تجارت رو دارید، تو بحث قوانین و مقررات گمرک در بحث ممنوعیت ها، در بحث واردات، در بحث قواعد، مقررات، دستورالعمل ها، گمرک مجری دستورالعمل ها و مقرراتی است که دفتر مقررات صادرات واردات وزارت صنعت معدن تجارت مصوب می کند. خب و به هر حال میخوام بگم نقش دارد گمرک در این قانون گذاری، ولی مسئولیتی ندارد. مسئولیت ندارد. بنابراین من میخوام این بحث رو به این سمت بریم که ما در حوزه هایی صحبت کنیم که گمرک مسئولیت دارد و حق هم دارد، یعنی حقوقی براش مترتب شدیم. اگر تکلیف مالی اتاق برای گمرک در نظر بگیریم، مطمئنن مشکلات بیشتری خواهد داشت. من در ادامه در بحث بعدی حالا خود آقای دکتر کاختی توضیح خواهند داد که ما تعدد وظایفی که برای گمرک در قانون امور گمرکیمون داریم، چون نقشه راه گمرک قانون گمرکی هستش. اون تعدد وظایف واقعا من فکر میکنم این تعدد وظایف با حقوق و مسئولیت هایی که گمرک دارد و با اون ساختاری که دارد با همدیگه همخونی ندارد. انشالله باید اینها اصلاح بشه. در بخشای بعد ما نکات نقدی رو میگیم، نکات مثبت رو هم باید بگیم. در نهایت اینجا این بحث اینطوری تموم کنم که به هر حال یکی از درآمد منابع درآمدی دولت، سومین منبع درآمدی دولت در کشور ما حقوق عوارض گمرکی است و نمیشه از این در واقع صرف نظر کرد. هر ساله هم یک درآمدی رو برای گمرک تعیین میکنن، ولی در طول مسیر انقدر این قواعد و قوانین تغییر پیدا میکنه که اون درآمد تحت شعاع قرار میگیرد به هر حال و اون رو از گمرک میخوان، در حالی که مسئولیت با گمرک نیست.
خیلی متشکرم جناب دکتر قمری. به عنوان حالا جنبندی صحبت های حضرت عالی بخوام اشاره کنم، شما فرمودید که گمرک به عنوان دستگاه مرزبانی اقتصادی کشور هستش. خب آقای دکتر کاخی، شما همچین دیدگاهی که آقای دکتر قمری دارن رو قبول دارید؟
بله، بنده کاملا با این فرمایش جناب دکتر قمری موافقم که گمرک مرزبان اقتصادی کشور هست و دقیقاً این جمله رو ایشون به درستی اشاره فرمودن. حالا این مرزبانی اقتصادی همونطور که ایشون گفتن یه سری وظایفی براش مترتب هست. این وظایف به تنهایی آن چیزی نیستش که در قانون امور گمرکی منظور شده. علاوه بر این ما کنوانسیون های گمرکی رو داریم که اونجا میشه شرح وظایف برای گمرک تعریف شده، و علاوه بر کنوانسیون و قوانین مجموعه سیاست های اقتصادی دولت که از طرف وزارت سمت ابلاغ میشه و همچنین سایر سازمان هایی که زینف هستند در بخش تجارت خارجی کشور که بالغه بر 29 سازمان هستند که اینا در حوزه تجارت خارجی دخیل هستند و بنا به تناسب وظایف خودشون ارتباط پیدا میکنند و در این موضوع بحث ترخیص کالا نقش دارن. حالا در ادامه من اگر فرصتی بود به این موارد بیشتر توضیح خواهند.
بله آیه دکتر کاخی، حالا ما طبق مصاحبه‌ای که با افرادی که در زمینه تجارت خارجی فعالیت داشتن داشتیم، اینها به چند مورد اشاره می‌کردن. یکی بحث بوروکراسی‌های پیچیده اداری در گمرک که فکر می‌کنم دیگه حالا اگر تعریفی که آیه قمری اشاره فرمودن در نظر بگیریم باز هم مسئولیتش به گمرک برمیگرده، یا اینکه یکی دیگه از مواردی که اشاره می‌کردن بحث ترخیص کالا بود که فرایند ترخیص کالا بعضن انقدر طولانی میشه که اون کالا دیگه به اصطلاح دپو یا رسوب میشه. اینو می‌خواستیم ببینیم که چه مسائلی در این مورد نقش داره و چرا تا الان رفع نشده و اگه بخواد رفع بشه باید چه سلسله مراتبی طی بشه تا این مشکلات تجار ما رفع بشه در زمینه گمرک.
به نظر بنده مهمترین مشکلی که وجود داره فقدان ثبات مقررات و دستورالعمل‌های صادرات و واردات و ترانزیت در کشور هست. ببینید ما در خیلی از کشورهای دنیا مقرراتشون رو برای 3 سال می نویسن، یعنی از زمانی که این مقررات ابلاغ میشه تا 3 سال تحت هیچ شرایطی تغییر نمی کن. و شرایط فورس ماژور اگر یه دستورالعملی ابلاغ شد اون دستورالعمل از 6 ماه به بعد قابل اجراست. خب ما همچی چیزی رو متاسفانه در کشورمون نداریم. درسته بخشش ناشی از شرایط ناشی از تحریم‌های ظالمانه یا مسائل مشکلاتی است که ما باش دست و پنجه نرم می‌کنیم، اما همه ماجرا این نیست. اگر ما بخوایم این مشکلات رو نداشته باشیم، بوروکراسی‌ها رو نداشته باشیم، اول لازم است ثبات مقررات صادرات واردات، یعنی اینکه یک صادر کننده، یک وارد کننده، یک کسی که می‌خواد فعالیت تشریفات ترخیص کالا داشته باشه، این از ابتدای سال تکلیفش رو بدونه تا انتهای سال با چه مقرراتی روبرو خواهد بود. خب ما میبینید که بنا به شرایطی محصول کالایی ممنوع میشه، صادر کننده کالا رو بارگیری میکنه میبره تو گمرک مقصد، فرض کنید از یکی از شهرهای داخلی ایران کالا رو بارگیری میکنه میخواد از مرز خارج کنه، اونجا میگن کالا صدورش ممنوعه، این هزینه هم داده کالا رو برده، بعضا کالاها فساد پذیرن متاسفانه باید برگردونن و مشکلش در واقع منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده کالا میشه و نهایتا مصرف کننده نهایی صدمش رو میبینه، مضاف هم به این که خود صادر کننده ما هم دوچار مشکل میشه. به اعتماد بنده اگر ما میخواییم این مشکلات رو نداشته باشیم، بوروکراسی رو نداشته باشیم، باید ثبات قوانین و مقررات به دستورالعمل ها رو داشته باشیم که همه بدونن که اگر قراره یک کالایی ممنوع بشه این از چه تاریخی قراره ممنوع بشه. بخشش که اصلا قابل پیش بینیه. ما مثلا در کشور خودمون محصولات کشاورزی داریم، محصولات کشاورزی فصل برداشتش مشخصه، فصل صادراتش هم مشخصه، میشه بر اون زمان برنامه ریزی کرد که مثلا فرض کنید صادرات کیوی به عنوان مثال که در یک فصل خاصی برداشت میشه و در داخل کشور مثلا هست، این از این تاریخ تا این تاریخ مثلا فرض کنید فصل صادراتشه، وارداتش مثلا ممنوعه، مثال عرض میکنم، یا سایر محصولاتی مثل پرتقال، مثل نارنگی یا سایر محصولات کشاورزی، اینها زمانش مشخصه و دقیقاً میشه براش برنامه ریزی کرد. یا ما فرض کنید برای واردات خیلی از کالاها نگاه میکنیم و بعد یه شرایطی رو مثلا میذاریم، یه سری کالا رو ممنوع میکنیم، بعد اینها رو آزاد میکنیم، گروه کالایی میذاریم، همه اینها بروز مشکل میکنه. این بحثی که شما در مورد بحث رسوب کالا میفرمایید و کالا میاد توی انبار میمونه، علتش اینه، برای اینکه یه مقرراتی ابلاغ میشه در زمان واردات کالا اون مقررات وجود نداشته یا یه سری مجوزهای مورد نیاز بوده، مجوزها اون زمان درخواست نمی شده و نهایتاً این منجر به این میشه که خیلی از مواردی که الان شما در گمرکات کشور میبینید، بحث های مختلف میبینید، اینا ناشی از عدم صدور مجوز برای ترخیص اون کالاست. برای اینکه ببینید گمرک مجری سیاست های ترخیص کالایی است که بهش ابلاغ میشه. یه زمانی میگن شما این کالا رو برای اینکه بخواید صادر بشه یا وارد بشه یا وارد کشور بشه، به عنوان مثال مجوز فرام وزارتخونه رو میخواد یا مجوز استاندارد میخواد، خب در اون زمان این تا مجوز رو صادر نکنن گمرک نمیتونه اون کالا رو ترخیص بکنه. یا بعضا پرونده های حقوقی هستش که اینا مراجع مختلف قضایی رفته شکایت شده و بعد منجر به سری مسائل و مشکلاتی شده. و چیزی که هست اینه که چون گمرک در انتهای زنجیره ترخیص کالا قرار داره، یعنی آخرین سازمانی است که وقتی که گمرک اون کالا رو ترخیص کرد سازمان بعدی وجود نداره، کالا یا وارد کشور می شود یا از کشور خارج می شود، منتها برای صدور اون کالا برای ورود اون کالا این سیر مجوز هاست که تکلیف قانونی که بایستی اخذ بکنه. حالا اگر به هر دلیلی اون مجوز آماده نشد و هر مشکلی بود، این رو متاسفانه به پای گمرک می‌نویسن و در افکار عمومی هم متاسفانه گمرک رو مقصر قلمداد می‌کنن، در حالی که اصلاً اینجوری نیست. حالا من نمی‌خوام بگم همه چیز مربوط به گمرک نیست و ولی مسئله اینه که ببینید ما شرح وظیفمون ترخیص کالاست بر اساس قوانین و مقررات. قاعدتاً هر کالایی که در گمرک باقی بمونه به هر دلیلی مشکلاتش باز برای گمرکه. یعنی ما فرض کنیم در هر گمرک اجرایی کالایی که دپو میشه میمونه، اون مشکلات بعدیش باز دامنگیر گمرکه. گمرکی خوب هستش که بتونه کالایی رو در واقع در اسرع وقت ترخیص کنه، انبار نداشته باشه. ما الان واقعا سیاست های تجاری و اقتصادی ما به گونه ایست که بسیار مشکل درست میکنه برای فعالان اقتصادی. الان در دنیا در خیلی از کشورهایی که پیشرو هستن در بخش ترخیص کالا، اصلا انبار در محوطه‌های گمرکی معنا پیدا نمی‌کنه. در بنادرشون اصلا چیزی به عنوان انبار وجود نداره. این کالایی که از یک کشوری بارگیری میشه برای کشور ثالث، اظهارنامه صادرات این کشور به منزله اظهارنامه واردات اون کشور تلقی میشه. اونجا که میره همه اطلاعات هست، مستقیم هم میشه به انبار صادرکننده یا انبار تولیدکننده کشور و اصلا توقفی وجود نداره. یعنی توقف یه چیزی نزدیک به صفره. و برعکس اگر اون کشور یه اظهارنامه صادرات داشته باشه، اظهارنامه واردات تلقی میشه و میاد میره توی انبار قرار میگیره. الان خیلی از کشورها مثل هند، چین، اینا دارن توی حمل ترکیبی کالا حتی برای جلوگیری از تخریب بارگیری دارن کار میکنن. یعنی مثلا فرض کنید که کالایی قراره به صورت حمل ترکیبی از یک بندری به مقصد چین بارگیری بشه و این قراره مثلا تو کشتی تخلیه بشه، وارد کشتی بشه. الان کامیون ها میرن داخل کشتی، توی کشتی هم میشن، میرن تو کشور مقصد این رو خالی میکنن، چون حساب میکنن که برای این تخلیه بارگیری چه زمانی باید صرف کنن. اون زمان اضافه میشه به هزینه های به اصطلاح ترخیص کالا. اون زمان هزینه رو تحمیل میکنه. هر روز توقف بر تولید ناخالص داخلی، بر تولید ناخالص ملی، بر هزینه‌های سروار در اصطلاح تاثیرگذاره و مسائل و مشکلاتی است که وجود میاره. میخوام عرضم رو جمع‌بندی بکنم، اینه که ما به ثبات مقررات صادرات و واردات و دستورالعمل‌ها نیاز داریم که بتونیم تجارت شفاف و بدون مشکلی داشته باشیم.
بله، خیلی متشکرم. آقای دکتر، به عنوان حالا نکته‌ای که فرمودید در بحث مقررات گمرکی، یه نکته هم میخواستم خدمت شما عرض کنم که الان بعضن حالا ما با تجار که بحث میکردیم به این نکته اشاره میکردن که بعضی از این موانعی که سر راهشون قرار گرفته برمیگرده به نمونه برداری ها و آزمایش هایی که انجام میشه. خب این فکر میکنم فرایندش شاید بشه یه مقداری کوتاه‌تر بشه، مسیر این فرایند بتونه کوتاه‌تر بشه. این چرا در مورد این بحث حالا عمل کردی نمیشه؟ یعنی ما عمل کردی تو گمرک نمیبینیم که مثلا فرایند نمونه برداری کوتاه بشه، یک روزه بشه، دو روزه بشه، حالا بستگی به فراخور کالام داره، به اون کد تعرفه داره. این چرا اقدامی انجام نمیشه در این خصوص؟
ببینید، نمونه برداری در مواردی انجام میشه که یک کالای نیاز به آنالیز داره برای تشخیص ماهیت اون کالا، و معمولا این نمونه برداری حالا در مورد خیلی از کالاها یا بیشتر کالاها به سازمان ملی استاندارد ایران ارجاع میشه. یعنی حالا بعضی از موارد در مورد خصوصا سوخت خیلی هست که این سوخت مثلا گازوئیل یا سوخت‌های دیگه نباشه، برای اینکه قیمت سوخت در کشور ما با کشور همسایه تفاوت بسیار زیادی داره و بعضا برای جلوگیری از قاچاق سوخت نمونه برداری میکنن. ببینید، ما در مورد بحث نمونه برداری حد اکثر تحصیلات رو قائل هستیم. یعنی بنده میتونم اینجا ادعا بکنم که در هیچ گمرکی که ملزومات مورد نظر برای نمونه‌گیری آماده باشه، بالاخره نمونه‌گیری رو حالا از اون سازمانی که انجام میده ما یه ارزیاب میفرستیم، نمونه برداری انجام میشه و ارسال میشه، هیچ کجا ما هیچ مشکلی برای اینکه بحث نمونه برداری به تعویق بیفته یا به مشکل مواجه بشه سراغ نداریم. اگر سراغ داریم بفرمایید که من مشخصا گمرک مربوطش سوال کنم و خدمت شما عرض کنم.
آقای دکتر قمری، خب همونطور که آقای دکتر کاخی اشاره کردن به یک سری از مشکلات تجار ما در زمینه گمرک اشاره کردیم، حضرت عالی به عنوان ارتباطی که با تجار و بازرگانان داشتید چه مشکلاتی هست که هنوز رفع نشده و فکر میکنید که گیر در گمرک هست و میشه از طریق حالا ارتباطاتی که داریم این مشکلات رو برطرف کنیم؟
همونطور که آقای دکتر کاخکی فرمودند، ما مهمترین مشکلمون در بحث تجارت خارجی کشور که گمرک هم به عنوان آخرین نقطه در بخش صادرات و اولین نقطه در بخش واردات برای کشور فعال هستش، عدم ثبات قوانین و مقررات در کشور ما هست. اگر ما مقررات و قواعد دستورالعمل عملهامون ثبات داشته باشد، شفافیت داشته باشیم، مطمئنن ما شاهد مشکلاتی که در گمرکات هستیم نخواهیم بودش. مجموعه پرسنل گمرک از رئیسشون گرفته تا دوستانی که در گمرکات مرزی در برخی از مرزها شاید سرمایه شدید دارن کار میکنن، بسیار شریف، بسیار پاک دست و بسیار مخلصانه و متعهدانه کار میکنن. اگر امروز ما اعلام میکنیم که 40 میلیارد دلار کالا در 9 ماهه منتهی به اول دیماه 1400 از کشور صادر شده کالا، این نبوده مگر تلاشی که مرزبانان اقتصادی ما انجام دادن، شرایطی رو فراهم کردن که کالا از کشور ما خارج بشه. پس این رو ما داشته باشیم. ولی وقتی که ما تعدد قوانین و مقررات داریم، لاجرم من در بخش قبل تو لفافه عرض کردم، ما امضاهای طلایی رو خواهیم داشت، تصمیم گیری های سلیقه‌ای رو خواهیم داشت و از این به قول معروف لا یمکن الفرار هستش، یعنی حتما وجود خواهد داشت. ببینید، ما در حوزه تجارت خارجی 20 دستگاه داریم که اثرگذار هستند. تأکید میکنم آخرین پایگاه ما گمرک هستش. 20 دستگاه باید پشتیبانی کنند تا یک کالایی از کشور خارج شود و یک کالایی وارد کشور شود. اینو دقت داشته باشیم. اگر این 20 دستگاه با همدیگه هماهنگ نباشند، مطمئناً گمرک هم با این مجموعه هماهنگ نخواهد بود. فرمودند علاوه بر قواعد داخلی، گمرک تابع قوانین بین‌المللی هم هستش. اون کنوانسیون ژنو داره فعالیت‌های گمرک‌ها رو رصد می‌کنه، باید تابع اون باشد. پس اگر در مجموعه وزارت صنعت معدن تجارت به عنوان متولی تجارت خارجی کشور این اتفاق بیفته که ما مرکزیت بدیم به تجارت خارجی کشور، این مطالعاتی که انجام شده در هر کشوری باید یک مرکزیت، یک هاب برای تجارت خارجی کشور باشد، اون وقت چه اتفاق میفتد؟ طرف گمرک با یک مجموعه خواهد بود. یعنی استانداردی که فرمودند ایشون، الان استاندارد مستقیما با صادر کننده و وارد کننده و مستقیما با گمرک ارتباط داره. مشکل چی اتفاق میفته؟ وقتی که ما فضای کسب و کار رو نگاه میکنیم، یکی از شاخصهای ما شاخصهای گمرکی هستش. ما مقام چندم رو داریم. ما در کشورهای دنیا مقاممون بالای 107، رتبه 170 به بالا رو داریم، خوشبینانه عرض کنم. گمرکات ما، متغیرهای گمرکات ما 3 متغیر هستش. یعنی یک کالایی که میخواد از کشور خارج بشه یا وارد بشه، حتما تایید خواهند فرمود آقای کاخکی و توضیح خواهند داد. 1. زمانی که صرف می شود در